بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. در قرآن مجید موضوع منافقین یک موضوع مهم است. تعداد آیاتی که درباره نفاق منافقین وارد شده است بیش از آن است که شماها تصور میکنید. یکی از استادان مصر کتابی دارد درباره المنافقون، قدیم الایام چاپ شده است. ایشون آیاتی که درباره منافقین جمع کرده و مدعی است که در حقیقت می توان گفت سه جزء قرآن درباره نفاق و منافقینه. اگر قرآن 30 جزء تمام است و هست، در هر 10 جزء یک جزءش راجع به نفاق و منافقینه. البته من آیات را نشمردم، ولی این مرد محققی است، شایدم الان در قید حیات نباشد. کتاب خیلی قدیمیه. مدعی است که مجموع آیاتی که درباره نفاق آمده است تقریبا 3 جزء از اجزاء 30 قرآن را تشکیل می‌دهند. من در اینجا یه سوالی می‌کنم. فکر نمی‌کنم سوال بنده را امروز شما جواب بدهید، اما فردا ممکنه. با اینکه ما می‌بینیم قرآن این همه آیات درباره نفاق منافقین دارد و سوره احزاب هم آیات زیادی درباره نفاق دارد، بعد از پیغمبر اکرم اصلا از نفاق و منافقین خبری نیست. چه شد این جمعیت با این عظمت که تا سال نهم که جنگ تبوک است این همه فعالیت دارن، مسجد زرار می سازن، اما بعد از وفات پیغمبر اکرم اصلا از نفاق و منافقین خبری نیست؟ خود این از نظر شناخت تاریخ و شناخت جامعه شناسی مهم است. چگونه یک جمعیتی که در حقیقت به قول امروزیان ستون پنجم جامعه بودن، به تعبیر عربها التابور الخامس، با این همه فعالیت ببینیم خبری بعد از پیغمبر اکرم نیست. و اما اونهایی که مرتد شدن ارتباطی به منافقین ندارد، اونها یه افعاد دیگری بودند و مانع زکات بودند، داستانش مفصل. شما در این باره مطالعه کنید که جوابش چیه. حالا این آقایان منافقین دیروز ما فکر میکنم در حدود 7 ویژگی از ویژگی های اونها را خواندیم. 7 تا امروز وارد می شویم چند ویژگی دیگر از ویژگی های منافقین اصل رسول خدا را می خونیم. هشتم، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. عرض کردم در روزهای گذشته 10,000 نفر از بت‌پرستان و یهودان شبه جزیره العرب در کنار مدینه لشکرگاهشون بود. می‌فرماید این آقایان منافق به قدری ترسو هستن، حتی احزابم رفته. داستانش بعدن میگد چرا رفتن. خلاق متعال بادی را فرستاد، زندگی اینها را به هم زد، اینها رفتن. میگد به قدری ترسو هستن حتی احزاب که رفتن باز خیال میکنند نکند احزاب دم در هستند و در کنار مدینه هستند. این همه ترس ریشه‌اش چیست؟ یحسبون منافقان الاحزاب، احزاب 10,000 لم یذهبوا، و هان که رفتند میگن نه نرفتند. در حدیث امیر مؤمنان ریشه این نوع ترس را بیان کرده. چرا این افراد ترسو هستند؟ با اینکه احزاب رفتند و پراکنده شدند، اما هنوز اینها در دل فکر بکنند نکند فردا و پس فردا شیپور جنگ را دو مرتبه بزنند. امیر مؤمنان در این حدیث بفرماید ان البخل والجبن والهرسه غذائر شتا یجمعها سوء الظن بالله. آفرین بر امیر مؤمنان، در مکتبی درس نخونده، عالی‌ترین درسها را برای ما میگه. بگد این سه پدیده غریزه انسانیه: ترس، بخل، هرس. البته اینها لازمه در بشر، باید ترس باشه در بشر، باید تا حدی بخل باشه در بشر، باید تا حدی ارث باشد، اما در حد اعتدال. تمام این قرائزی که خدا در ما آفریده است، اینها حد معینی دارد، در حد خودش نافع. اگر ارث نباشد هیچ کس دنبال دنیا نمیره، هیچ کس دنبال کشاورزی نمیره، زندگی به هم میخوره. ترس نباشد، انسان در مقابل گرگ میستد و گرگ انسان را میخوره. بنابراین بخل تا حدی خوبه، تا حدی هرس خوبه، جبن خوبه، اما اگر از حدش تجاوز کند جزء رذایله. آقا امیر مؤمنان می‌فرماید این افرادی که دارای چنین رذیله هستن، بخیل به تمام معنا هستن، یک ریال هم حاضر نیستن به دیگران بدهن، حریصن شب روز، ترسو هستن، یه صدایی میاد رنگشون میپرد. چرا؟ می‌فرماید یجمعها سوء الظن بالله، اینها اعتقاد به خدا درست ندارن. آدمی که معتقد به خدا باشد این همه بخیل نمی شود، مقداری از مالش به دیگران میده، این همه حریص دنیا نمی شود، اینقدرم ترسو نمی شود. احزاب رفته هنوزم می ترسه. چرا؟ سوء ظن به خدا دارد. خاطرتون هست در روز قبل خوندم و یظنون بالله ظنونا یا و تظنون بالله ظنونا، اینها نسبت به خدا بدگمانن، اعتقاد صحیح به خدا ندارن و لذا از یک شیپور میترسن، رنگشون میپرد. چرا؟ چون اعتقاد صحیح به خدا نداره. اما مؤمن حتی اگر ده ها شیپور چند جهن نواخته شود، این سرفراز میگفتد چرا؟ بگد اندلنا اهدل حسدیه، یا میکشم یا میکشن و هر دو به نفع منه. بنابراین ترس اینها به خاطر بدگمانی به خداست. اگر اعتقاد اینها مانند اعتقاد مسلمانان به خدا بود، به این زودی نمی ترسیدن. این ویژگی هشتم و این جهت احزاب فرمید اگر دو مرتبه همین جمعیت 10,000 برگردن، اینها از مدینه فرار میکنن، برن در بیابان زندگی کنن. و این یعت الاحزاب مجددن یبدو لو انهم بادون فی الاعراب، برن در بیابان زندگی کنن. اعراب اسم جمعه، مفرد نداره. اعراب به کی میگن؟ بادیه‌نشین را میگن اعراب. اعراب به معنای عرب نیست، اعراب به معنی بادیه‌نشین. حتی اگر ایرانی هم باشد اعرابه، روسی هم باشد اعرابه. بنابراین الاعراب اشد کفرن و نفاقن. گاهی بعضی از افراد جاهل این آیه را میخونن در مذمت عرب ها، اینها نادانن، معنی اعراب نمیدونن. اعراب یعنی ساکن بیابان، و لذا کسانی که بیابانی هستن از فرهنگ اسلام دورن، خواه ایران باشد، عراق باشد، افغانستان باشد، ازبکستان باشد، فرق نمی کنه. دیگر اینها به قدر ترسو هستن، اگر هم برگردد این بار دیگه در مدینه وا نمیستن، این بار بادون فی الاعراب میروند، ارز کنند بیابان نشین میشوند در اعراب دور از مدینه، که اصلا دیگه پای احزاب به اونجا نرسد. چقدر ترسو هستن. اما اون جوانان رشیدی که پیغمبر اونها را تربیت کرده بود، اونها نه. فمنهم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدن و تبدیل. در سال 1360 هجری قمری، شما ها با سالهای هجری چندان آشنایی ندارید. در سال 1320 شمسی ایران از سرا مورد اشغال قرار گرفت. انگلیسی ها و امریکایی ها از جنوب آمدن، شوروی ها هم از شمال. اتفاقا اینها ماه شعبان ایران را اشغال کردن. کمی هم از آنها در ایران بودن، در قم بودن، در همان نقطه‌ای که الان راه به اصطلاح راه آهن هست، همان منطقه راه آهن اردوی اینها بود. اتفاقا در قم، قم سابق، پیرمردی نداریم یادش بیاد، در آن زمان هنگامی که سحر می شد هر کسی به دستش هر چه می آمد صدا می کرد. عرض کنم یکی فرض کنید که دستش می رسید به یک بوغی، بوغ می زد. یکی دستش می رسید به یک شیشه، شیشه را می زد. یکی فریاد میکشید که مردم بیدار بشوند، پاشن سحری بخورم. در سر تا سر قم رس بود، هر کسی چیزی به دستش بیاید جامی و فرض کنم خدمتتون که مثل رو میزدن تا مردم بیدار شوند. در همان سال اول که تقریبا یک ماه از اشغال اینجا میگذشت، اولین ماه رمضان، اولین شب، صدا که بلند شد، قومی های قدیم به ما گفتن تمام این سربازان آمریکایی و انگلیسی به قدری ترسیدن، گفتن نکند آلمان آمده است، الان اینجا دنبال وسیله بودن ماشینی پیدا کنند و از اینجا فرار کنند. خدا رحمت کند استادی داشته مرحوم آیت الله مرزا احمد کافی، خدمتشون رسائل خوندم، این داستان را او نقل کرد. گفت در آن شب که اولین شبه، اینها بی خبر از همه جا، از این رأس بی خبرن، یک مرتبه دیدن شهر شد همه اش صدا، شهر قر همه اش صدا. خیال کردن برای این که آمریکا به اصطلاح دشمن وارد قم شده، دشمنشون آلمانی ها، ترس اینها را گرفت و این برانور بودن برای این که وسیله پیدا کنن برن. چرا؟ چون اعتقاد به جنگ نداشتم، به زور آورده بودم. اما سربازی که معتقد به جنگ باشد به استقبال جنگ می رود. اینها همان است که قرآن میگد و این یعت الاحزاب، اگر دو مرتبه احزاب بیاد اینها به قبل میترسن. یبد دولو انهم بادونه فی الاعراب، این هم ویژگی نهم اونها. خب حالا رفتن، ترس کنید، اعراب بیابان رفتن غطفان، اما به قبل خبیثن هی از مدینه خبر میگیرن. چه شد در مدینه؟ چه شد؟ پیغمبر را کشتن یا نه؟ مسلمانان را کشتن یا نه؟ رفتن، فرار کردن از ترس، اما پیوسته میخوان از مدینه خبر بگیرن ببینن اسلام نابود شده یا نه. این هم ویژگی نهم اینهاست، این هم در حقیقت ویژگی دهم اینهاست. یسألونکم عن الانبار، در این آیه هشتم، یحسبون الاحزاب لم یذهبون، نهم و این یأت الاحزاب یردوا لو انهم بادون فی الاعراب، دهم یسألون عن انبائکم، رفتن خود را نجات دادن، اما میخوام ببینن در مدینه چه گذشت، که آیا پیروزی هست یا عرض کنم خدمت که شکر. یازدهم، بر فرض این که یا رسول الله برگردن به مدینه، دل به اینها نبند، دل به اینها نبند. چرا؟ ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، اگرن برگردن پیش شما کمی از اینها حاضرن برون جبهه، یا در کنار اون تل یا در کنار اون خندق، در اونجا نگهبانی بدهن. این آیه برای ما دلیله. نظام جمهوری اسلامی باید بر جوانانی تکیه کند، جان بر کف باشد، شیپور جنگ اینها را تکن ندهد، بلکه اینها را آماده استشهاد کند یا آماده پیروزی بر اینها تکیه کند. قرآن که نمیخواد داستان از کرم حسین کرد بگه، داستان حسین کرد برای یک شب دو شب خوبه. خب قدیم الایام نه تلویزیون بود نه رادیو بود، شبها مردم جمع می شدن بعد از افطار، خانه به خانه جمع می شدن و داستان گوش می کردن، داستان حسین کرد یا شاهنامه را گوش می کردن. چو ایران نباشد تن من مباد، یا مثلا دیگر اشعارش. قرآن همه اش ادب است، همه اش اخلاق است، همه اش سیاست درس است برای مسئولان، که پیغمبر اکرم از جانب خدا مأمور به اینها. کسانی که این یازده ویژگی را دارن به درد نمی خورد، ولذا کارهای کلیدی باید دست افرادی باشد که 100% مورد اعتماد اینهاست. تا اینجا این آیه من تمامه. آیه بعدی را بیارید. آیه بعد، لقد کان لکم، همینه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. اسوه در لغت عرب فارسی دارد، اگر گفتی اسوه الگو فارسیش الگو. هر ملت برای خودش یک عملاً یک الگو میخواد. منبر خوبه، سخنرانی خوبه، اما جوان باید در جامعه هم الگو داشته باشد، الگوی عملی، به اون نگاه کند، مثل او زندگی کند. غربی ها خوب فهمیدن، درکشون خوبه، آمدن برای ما الگوهایی ساختن به نام بیتل. روزگاری شما خاطرتون نیست، بیتل اسم در ایران مد شد، الان هم آمدن برای ما الگوهای عجیبی درست بکنن، ماهواره ها ترغیب میکنن. ببینید فرم اصلاح سران جوانان ما مانند همان هاست. اصولا بشر یک نوع روح تقلید داره. اگر روح تقلید را از انسان بگیریم زندگی تباه میشه. بچه شما زبان را از کجا یاد میگیرد؟ از تقلید. اگر این تقلید را از این بچه بگیریم اصلا زبان یاد نمیگیره. تقلید خوبه، اما در کارهای خیر، نه در کارهای بد. پیغمبر اکرم اسوه هست، واقعا اسوه به تمام معناست. میفرماید مسلمانان الگو میخواهید در اخلاق، در احکام، در آداب، پیغمبر اکرمه. سابقا در حوزه های علمیه قم ما جوانانی داشتیم، مردانی داشتیم، زندگی اونها الگو بود. خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه دوران 1330 تا مثلا 40 و چند، هر موقع وارد مدرسه فیضیه می شد الگو تلقی بود. راه رفتنش، سلام کردنش، زندگی کردنش، مرتب اول وقت نماز ظهر را پشتر مرحوم آیت الله زنجانی میخوان، مرحوم آیت الله احمد زنجانی، از خانه اش بلند میشد میامد مدرسه. من یادم میاد 10 دقیقه هم زیر سایه درخت مینشست تا اذان بگد پا میشد، نوافل را میخواند و پشتر ایشانم نماز میخوند و بعدن برمیگشت منزه. در جامعه اگر ما الگوهایی داشته باشیم اثرش کمتر از تبلیغ و بیان نی. در دبیرستان، در دبستان، در بازار، در عرض کنم دوائر، در نهادها انسانهای الگو میتواند برای دیگران روح بخش باشد. لقد کان لسم فی رسول الله اسوةٌ حسنة. این اسوه مالکیه، لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر، و الیوم الآخر. کسانی که معتقد به آخرت هستن الگو پذیر باشن. البته الگو باید الگوی خوب باشه، و اما الگوی بد این همان تقلید بده. اگر مثنوی میگد مرد را تقلیدشون برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، داستانش نداری؟ نه، حالا ماه رمضان است، داستانش را میگم. مردی را کلاه سرش گذاشتند و عرض کنم خدمت که انبالش را بردن، خودش نفهمید و در اون داستان میگد من عرض کنم بله تقلید بد است، این تقلید را میگیم. مرد را تقلیدشون برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید. همین تقلید بد، نشناخته، نسنجیده انسان تقلید کند. همین مقداری که در غرب فرم عرض کنم آرایش چنین است، ما هم چنین. الان در ایران ما یه بیماری خاصی پیدا شده، بگم جراحی بینی، جراح بینی چون مسئله میاد استفتا من جواب میدم فهمیدم جراح بینی کسانی که فکر میکنن بینی اینها از نظر آفرینش بده مبلغی را خرج میکنن جراحی کند که مثلا بینی مالند غربی ها باشه. این یعنی چه؟ خلاق متعال تو را به احسن صور آفریده است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، به خودش نسبت میدهد. این یعنی چه؟ بنابراین اسوه خوب است، اما به شرطی که اسوه خوبی باشد، پاک باشد، عالم باشد، زاهد باشد، پیغمبر باشد، امام باشد، مرجع تقلید باشد یا معلم های خوب. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. چه کرد؟ اصلا فرار نکرد. در جنگ احد امیر مؤمنان می‌فرماید، این جمله از امیر مؤمنانه، جمله اش از امیر مؤمنانه، می‌فرماید در جبهات جنگ نزدیکترین فرد به دشمن امیر پیغمبر اکرم بود. نزدیکترین فرد به دشمن در میدان جنگ پیغمبر اکرم بود. و هر موقع شر ما را می گرفت اتقینا به رسول الله، ما به وسیله پیغمبر اکرم برای خودمان سپر درست می کردیم. امیر مؤمنان این مرد کرار و این مرد به اصطلاح شجاع جهان می فرماید اقرب به دشمن از همه پیغمبر اکرم بود، فرمانده اما اقرب به دشمنه. می فرماید کل مشتد در حرب، جنگ وقتی که ما را می گرفت اتقینا از تقوا و سپر اتقینا به رسول الله. این است که توانست در ظرف 10 سال با یک جمعیت مؤمن شبه جزیره العرب را مسلمانش کند. چرا؟ اسوه خوبی بود، پیروان خوبی هم داشت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. خب آیه بعدی یک جریانی دارد. آقایانی که با قرآن مأنوسند، من زیاد این را آزمودم، هر موقع قرآن در باره جهنمی ها سخن بگوید پشت سرش در باره بهشتی ها، هر موقع در مقابل در باره بهشتیان سخن بگوید در مقابل دیگران، مسئله تقابل در قرآن چشم گیره. هر موقع رذائل اخلاق را بگد فضائل اخلاق را میگه. تا اینجا خلاق متعال همه اش به قول شما آقایان منفی بود، همش منفی. چند روزی که ما الان در باره جنگ احزابیم همه اش منفیه، چنینند و چنانند، 11 ویژگی. اما برای که شما مایوس نباشید، فردا شروع میکند به آن جوانانی که به جای منفی بودن مثبت، کسانی هستند که در جبهه جنگ بودند و همراه پیغمبر اکرم. البته با این آیه شروع می شود فردا انشاءالله. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، منافقین چه می کردن؟ فرار می کردن. گفتن نه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. فردا میرسیم به این جنبه ها. یاد بگیریم همیشه منفی نگیم، همیشه مثبت نگیم. منفی بگیم مایوس میشود، مثبت بگیم جری میشود. همیشه اینها را متعادل کنیم. قرآن مبشر است و نذیر است. فردا انشاءالله برنامه ما ضمناً فردا و امشب تولد سبت اکبر است آقا حسن ابن علی، فردا هم باید دو سه کلمه در باره حضرت سخن بگوییم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.